درس سوم، زندانی کردن آیت الله خمینی و فعالیت شدید مؤلف در استخلاص از اعدام. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. سخنان ما به اینجا رسید که وقتی حضرت آیت الله خمینی را زندانی کردند، قصد اعدام بود، آن هم به نحو محاکمه صحرایی که فوراً باید اعدام گردد. و این قضیه هم خیلی مهم بود، یک مرجعی را که در واقع آن وقت گرچه مرجعیت تام نداشتند، ولی بالاخره بین مراجع نجف و ایران از مراجع مهم به شمار می آمدند، بگیرند و زندانی کنند و قصد اعدام او را داشته باشند. ساواک و دولت هم منتظر فرصت بودند که این کار را بکنند و چاره‌ای هم نداشتند، چون کارشان به بنبست خورده بود و هیچ کاری نمی توانستند بکنند، یعنی به هیچ وجه علاج کار ایشان را نمی توانستند بکنند و دعوت به سکوت و مسالمت با دولت ابداً در ایشان مفید اثری نبود و لذا در روزنامه‌ها و رادیوها آنقدر به اتهامات و افتراها پرداختند الا ماشاءالله تا وجهه ایشان را بیاورند پایین و وزن اجتماعی را کم کنند، شاید بتوانند کار خودشان را بکنند. بعد از اینکه ما دیدیم آن جلسه‌ای که تشکیل شد و بنا بود علما خودشان را به شهربانی معرفی کنند به نتیجه نرسید، یعنی شهربانی اینها را به عنوان مجرم نشناخت و بالاخره از این جهت آن مقصد حاصل نشد، گفتیم خب باید چه کار بکنیم؟ در آن وقت آیت الله میلانی در مشهد شخصیت بسیار ممتازی بودند، با ما هم خیلی سابقه داشتند، خیلی مفصل، و من هم غالباً در بعضی از امور برای ایشان کاغذ می نوشتم و هیچ کاغذی نمی شد الا اینکه عمل می کردند. حتی خودشان می فرمودند بعضی از کاغذهای تو را من کنار می گذارم پیش خودم و چند بار مطالعه می کنم. و یک مرتبه به همین حاج هادی ابهری ما گفته بودند ایشان در این کاغذهایش خیلی به آیات قرآن استشهاد می کنند. ایشان مگر قرآن را حفظند؟ حاج هادی گفته بودند والله من نمی دانم ایشان قرآن را حفظ است یا نه، ولی می دانم که سوره جمعه را در نماز روزهای جمعه در مسجد می خوانند. بله، ما در این موقع آقای حاج آسید حسن معین که اخو زوجه ماست و طلبه‌ای بود بسیار صادق و پاک و درست و جزء همین افراد خصوصی ما هم بود، ایشان را فرستادیم برای مشهد که برو آیت الله میلانی را روانه تهران کن و بگو فوراً بیایند تهران. آقای آسید حسن آمده بود با اتوبوس برای مشهد و در نواحی همین سبزوار و نیشابور در یکی از قهوه خانه ها می رود و می نشیند برای غذا خوردن و یا استراحت کردن و چای خوردن. اتفاقا یک نفر می آید پیش ایشان می نشیند و شروع می کند به صحبت و احوال پرسی خیلی گرم. حالا نگو او از همان دستگاه بود و برای جاسوسی آمده. ایشان هم می گوید بله، من الان می خواهم بروم مشهد و قصدم فقط ملاقات با آیت الله میرانی است برای همین قضایایی که اتفاق افتاد و چنین و چنان. و او هم خیلی اظهار تأسف می کند که این امر خیلی لازم است چون مصیبت بزرگی است بر مسلمین. اما به محض اینکه آسید حسن وارد مشهد می شود، یکسره او را می برند زندان. یک هفته تمام او را در زندان نگه می دارند و بعد آزاد می کنند بدون هیچ مقدماتی، و آیت الله میلانی هم بدون هیچ تظاهری، حتی بدون صدور یک بلیت قبلی که مبادا دستگاه متوجه بشود، میآیند برای فرودگاه و یک بلیت تهیه می کنند که با طیاره بیایند تهران، به طوری که هیچ کس مطلع نشود که جلوگیری کنند. ولی طیاره ایشان را در میان تهران و مشهد برمیگردانند به مشهد. بله، از وسط راه تیاره بر می گردد به مشهد و با همه مسافرین می نشیند روی زمین. از آن طرف برای آیت الله خمینی هم روز به روز پرونده درست می کردند. پرونده های خیلی بد و اتهامات خیلی شدید. می گویند در ارتش اینطور است که هیچ وقت کسی را بعد از بازپرسی و پرونده محاکمه نمی کردند. بلکه اول حکم می کردند، بعد پرونده تهیه می کردند. قاعده ارتش این بود. هر کس حکمش اعدام بود می گفتند این اعدامی است. آن وقت پرونده خود به خود درست می شد تا در نتیجه حکمش اعدام باشد. آنها خودشان بلد بودند چطور پرونده درست کنند. 12 محرم یعنی 15 خرداد از افرادی که در تهران قیام کردند یکی همین طیب بود و یکی حاج اسماعیل رضایی که اینها هم 2 نفر از معروفین بودند. این حاج اسماعیل رضایی یک کامیون چوب دست داده بود به همان مردمان پایین شهر که حرکت کردند و آمدند برای مبارزه. میگویند او نماز شبخوان و خیلی مرد متدینی بوده است. برای غیرت دینی این کار را کرد و محکوم به اعدامش کردند و کشتند. اما طیب یک لاتی تهران بود. از آن لاتهای درجه 1 معروف. افرادی زیر دستش بودند و از دکانها باج می گرفت و نظیر از این کارها بسیار داشت و غیره. ولی ایام محرم یک روزخانی خیلی مفصلی می کرد و روز عاشورا هم یک دسته خیلی مفصل راه می انداخت. دسته طیب معروف بود و گاوها می کشتند جلوی دستهشان. طیب هم روز 15 خرداد قیام کرد به له ملت بر علیه دولت، یعنی همان جوانها و آن افرادی که زیر دستش بودند همه راه افتادند توی خیابانها به شعار دادن. دولت هر کسی را که توانست کشت و خود طیب را هم دستگیر کرد. طیب یک شخصی بود، من او را ندیده بودم ولی از عکس‌هایش هم پیداست. می‌گویند یک شخص خیلی بلند قامت و هیکلدار و پهلوان و خلاصه یک شخصی بود مثل همان شعبان جعفری که در تهران به شعبان تاج بخش معروف بود و ولی عهد و سران دولت در مجلسش می آمدند و در روزخانی هایش شرکت می کردند. در باشگاهش می رفتند و او برای خودش امر و نهی داشت و خلاصه مثل یک شاهی در تهران حکم فرما بود. طیب هم یک همچو آدمی بود که از نقطه نظر پاتوقداری یک رکنی بود از ارکان تهران. حتی برای جشنهای تاجگذاری تاق نصرت می بست و زنها را می آورد و مجالس رقص تشکیل می داد. این طوری ها هم بود. نه اینکه آدم 100% متدین باشد. حالا خدا می داند. ما که نمی دانیم، خبر از باطن نداریم، ولی ظاهرش این طوری بود. بالاخره طیب روی همان غیرت دینیش قیام کرد و او را گرفتند و بردند و به انواع و اقسام شکنجه ها شکنجهش دادند. به او گفتند تو فقط اقرار کن که از فلان کس پول گرفتم و این کار را کردم. یعنی من از آقای خمینی پول گرفتم و اگر هم این اقرار را بکنی، نه اینکه اعدامت نمی کنیم بلکه تمام آن دم و دستگاه و ریاست و سابقت را به تو بر می گردانیم و دیگر برو دنبال کار خودت کماکان بلکه بهتر. ولی طیب گفت من این کار را نمی کنم. گفتن چرا؟ گفت آخر من پول نگرفتم. من به سید تهمت نمی زنم. گفتند ای مرد احمق، این حرف ها چیست؟ آدم باید کارش پیش برود. گفت من پول نگرفتم، تهمت نمی زنم. هر چه شما به من بگویید من می کنم. هر چه بگویید و از من بخواهید برایتان انجام می دهم. اما من نمی توانم تهمت بزنم. من به سید تهمت نمی زنم. من پول نگرفتم. او را قریب 2 ماه نگه داشتند و یک پرونده قطوری برایش درست کردند. میگویند کسی که میخواست پرونده را حمل کند از سنگینی مشکل بود. اینقدر سنگین بود که چنین و چنان و چنان. آنقدر در زندان او را شکنجه دادند و بدنش را با تریموس و دستگاه‌های خودشان سوزاندند که می‌گویند تمام بدنش سوخته شده بود، به طوری که آن طیب بلند بالا و پهلوان شده بود مثلا یک آدم مریض لاغر ضعیف و بالاخره گفت من نمی کنم، من تهمت نمی زنم و این کار را هم نکرد که حکم اعدامش را صادر کردند و در یک روز هم این طیب و هم آن حاج اسماعیل هر دو را با همدیگر اعدام کردند. گویند در محکمه در برابر افسران بازجو لخت شد و پیراهنش را بیرون آورد و بدن مجروح و سوخته شده خود را در اثر شکنجه نشان داد. واقعا انسان باید از اینها درس عبرت بگیرد که خداوند در میان این افراد هم چنین کسانی درست می کند. طیب یک آدمی بود که شما هر گناهی که فرض کنید او درجه یکش را انجام می داد. اما به اینجا که رسید گفت من به سید تهمت نمی زنم. آن هم حالا آیت الله خمینی عالم است، مرجع است و چه و چه، اینها را نمی فهمید. فقط می گفت من پول نگرفتم، تهمت نمی زنم، امضا نمی کنم. بله، خلاصه این دو نفر را هم اعدام کردند. و من واقعا راجع به این طیب به خصوص خیلی متأثرم، چون حاج اسماعیل یک آدم نمازخوان و متدین و نماز شبخوان بود و زندان رفتن و اعدام کردن اینها خیلی مهم نیست. آنها هدف دارند و برای هدفشان زندان می روند. ولی یک لاتی مثل طیب بیاید از همه چیز بگذرد و از طاق نصرتهایش بگذرد، از رفقایش بگذرد، از روزخانیهایش بگذرد، از گاوکشیها، از آن ریاستها که مثل یک سلطنت بود، از همه اینها بگذرد و حاضر بشود که بدنش را تکه تکه کنند و بعد هم اعدام کنند. آری، اینها جای عبرت برای همگان است. اینها واقعا افراد قابلی هستند که اگر تربیت بشوند خیلی در شهر دارای قیمتند، نه مقدس مآبها. و اگر همین طیب مثلا از کوچکی در دست امیرالمؤمنین تربیت شده بود، از کجا که مثل مالک اشتر نبود؟ ولی از اول یک بچه‌ای بود، پدر و مادر او را توی قهوه خانه ها بزرگ کردند، نه درسی و نه تربیتی، نه مسجدی و نه موعظه‌ای. همینطور و بعد هم آمده در همان رشته خودش و حالا شده طیب. یکی از افرادی که واقعا حقش بود اسمش برده بشود در همین انقلاب و از او تجلیل بشود همین طیب بود، چون این واقعا از خودگذشتگی کرد و همه چیزش را برای همین جهت داد. و ما بعد از اینکه او را کشتند رفتیم سر قبرش. قبرش در همان حضرت عبدالعظیم است، از همان صحن حضرت عبدالعظیم که می رود به صحن امامزاده حمزه، سر قبرش آن کنار است و قبر حاج اسماعیل هم در همان صحن داخل یک مقبره است. و اتفاقا همان شبی که اینها را می‌خواستند اعدام کنند، من یک خواب عجیبی دیدم و نمی‌دانستم که آنها را آن شب می‌خواهند اعدام کنند. بعد معلوم شد. خواب دیدم که کنار یک استخری نشستم، آبش به اندازه‌ای زلال است که از اشک چشم زلالتر و از اطرافش درخت‌های بید و سر و امثالها روی این آب سایه انداختند. این آب خیلی متلعله است، خیلی خیلی متلعله است و جوانی هم در این آب هی شنا می کند که گیسوان بلندی دارد و دائما گیسوانش را از آب بیرون می زند و باز زیر آب می رود و شنا می کند. من کنار این استخر نشسته بودم و کنار این استخر هم یک جاده بود، یک جاده خاکی مثل جاده های دهات که زیاد الاغ و قاطر از آنجا رفت آمد دارند و خاک است و کسی که می خواهد حرکت کند خاک بلند می شود. این طوری بود. در همان عالم خواب که من کنار این استخر نشسته بودم، یک جام هم دستم بود. بعدن مثل اینکه همه چه فهمیدم که دو نفر از این جاده باید عبور کنند و برای اینکه راهشان خلاصه خوب باشد و گرد و خاک نشود، از این جام برداشتم و آب پاشیدم. آب پاشیدم به تمام این جاده خاکهایش نشست و یک تراوتی پیدا کرد و بعد دو نفر آمدند و عبور کردند. خواب تمام شد و ما نفهمیدیم که قضیه چه بود. فردایش به فاصله یکی دو ساعت از آفتاب گذشته بود که خبر دادند این دو نفر را اعدام کردند. همین طیب و حاج اسماعیل. باری اینها تصمیم جدی داشتند بر اعدام آیت الله خمینی. یک مجالس محافلی در تهران این طرف آن طرف تشکیل می شد. ولیکن اینها منتج نتیجه نبود، بانقدر قوی نبود که بتواند از اعدام جلوگیری کند. ما دیدیم که چه کار باید بکنیم که ایشان را از اعدام خلاص کنیم. تحقیقات این طرف و آن طرف بالاخره به اینجا منتهی شد که گفتند فقط یک راه است و بس، و آن این است که ایشان به مرجعیت مسلمین شناخته بشوند، زیرا که طبق قانون مرجع مسئولیت دارد و اگر به مرجعیت شناخته بشوند، از نقطه نظر قانون دستگاه و ساواک نمی توانند حکم کنند، هرچند پرونده می خواهند درست کنند. گفتیم حالا مرجعیت را چه قسم برایشان ثابت کنیم؟ زید بنویسد، امر بنویسد، این که تنها کافی نیست. گفتیم تمام علما ایران از تمام شهرستانها از هر جایی آن عالم درجه اولش بیایند در تهران و در مجلسی با همدیگر اجتماعی داشته باشند و همگی تصویب کنند که آیت الله خمینی مرجع است. کاغذ نوشتیم به همه نقاط، به آیت الله میلانی در مشهد، به آیت الله صدوقی در یزد، به آیت الله خادمی و آیت الله حاج آقا رضای ارباب و شمس‌آبادی در اصفهان، با آیت الله آسید محمد علی قاضی در تبریز، با سید حسن بحرالعلوم، آسید محمود زیابری در رشت، با آیت الله آخوند ملا علی همدانی در همدان که ایشان اصلاً در این مسائل شرکت نمی کرد و خیلی خیلی محتاط بود. وقتی کاغذ بنده را برده بودند و ایشان خوانده بود، چون با ما یک مقداری سابقه داشتند گفته بودند خیلی خط خوبی است، بعد گفته بودند انشاءش هم خیلی خوب است. بعد آن آقایی که نامه را برده بود گفته بود خب جواب چیست؟ شما اجابت می کنید، تشریف می آورید یا نه؟ گفتند من برای معالجه چشمم باید بروم تهران. به عنوان معالجه چشم می ترسیدند اینها آخر. شما نمی دانید چه خبرها بود، نه اینکه بخواهم ایشان را تخته کنم. خلاصه ایشان هم به عنوان معالجه چشم آمدن تهران و در آن مجلس هم شرکت کردند و همچنین از اهواز آیت الله آسید علی رام هرمزی بودند. اینها همه آمدند و از سایر شهرستان ها هم به همین منوال تدریجا آمدند و آیت الله میلانی هم آمده بودند و علمای قم هم آمدند و در باقی نزدیک حضرت عبدالعظیم منزل گرفتند. آیت الله میلانی هم در خیابان ولی عصر فعلی که امیریه سابق بود در یک منزل بزرگی اقامت کردند و علما در آنجا اجتماع می کردند و اجتماعشان هم طول کشید. یعنی یک ماه تقریبا اینها در تهران ماندند و ملاقات ها داشتند و مجالسی داشتند و محافل داشتند و خیلی هم خوب بود. بسیار خوب بود. مجالس گرم بود. ائتلاف بین علما خیلی خوب بود و نتیجه کار هم خوب بود. و روزها هم مرتب از طرف دستگاه افرادی می آمدند و با آنها مذاکره می کردند و گفتگو داشتند که اینها را متقاعد کنند. علما هم پیغام ها می دادند و بالاخره آقایان علما بعد اللتیا و اللتی امضا کردند که آیت الله خمینی مرجع است. مرجعیت آیت الله خمینی دیگر نگذاشت آنها به مرام و مقصد خود برسند. البته در این مدت هم دستگاه به تمام معنا مردم را کنترل می کرد و حتی مردم می خواستند آیت الله میلانی را بعد از آن که آن مجلس تمام شد به قم ببرند که در قم بمانند. خود ایشان هم حاضر شدند که بروند برای قم بمانند. همان روز که بنا بود بروند قم، از سازمان امنیت آمدند. اتاقهای محل سکونت ایشان را که در زعفرانیه بود تفتیش کردند و ایشان را سوار ماشین کردند و یکسره آوردند برای فرودگاه که بفرمایید برای مشهد. ایشان را آوردند مشهد. وضع اینطوری بود. ولی خب آیت الله خمینی از آن جهت الحمدلله خلاص شدند و بعد از مدتی ایشان را آزاد کردند و بردند در یکی از خانه‌های شخصی که در خیابان شمیران بود و بعد هم معلوم شد که اصلاً آن خانه خانه سازمان امنیت بوده. بی خود گفتند خانه فلان کس است. خانه سازمان امنیت بود که تحت نظر بوده باشد و ما هم اطلاع پیدا کردیم که ایشان مرخص شدند و هر کس شنید رفت برای دیدن. ما هم بعد از یکی دو ساعت که اطلاع پیدا کردیم با دو بندزادگان خود آسید محمد صادق و آسید محسن که اینها آن وقت بچه بودند رفتیم آنجا و از ایشان دیدن کردیم و بعد روز دیگر نیز از ایشان ملاقات نمودیم. دو روز آنجا بودند و دیگر علما اینها همه دست دسته می آمدند برای دیدن و مردم می آمدند برای دیدن و جمعیت به اندازه زیاد شد که دو مرتبه احساس خطر کردند. دیدند خود بودن ایشان هم خطری است. دیگر بعد این پلیس ها در خیابان ها می گشتند و می گفتند که آیت الله حالشان مناسب نیست. خودشان اجازه ملاقات نمی دهند. بفرمایید، بفرمایید. آقایان بفرمایید. حالا آیت الله خمینی می گفتند خودم نشسته بودم و خودم این صداها را گوش می کردم که پلیس می گوید ایشان اجازه نمی دهند و استراحت کردند و بفرمایید و متفرق شوید. ایشان را دو روز آنجا نگه داشتند و بعد منتقل کردند به قیطریه از نواحی قلهک تهران. آنجا باز ملاقات ممنوع بود تا سه ماه دیگر تا کم کم مقدمات آزادی ایشان به واسطه اعلام مرجعیت علماء مجتمع در تهران فراهم شد و ایشان حرکت کردند برای قم که مجموعاً خود زندان بودن ایشان در عشرت آباد دو ماه طول کشید و در قیطریه بودن هم تقریباً دو سه ماه طول کشید. ولی آن دو ماه زندان اول زندان خیلی سخت بود و گویا سه روز در سلول بودند که خودشان گفته بودند که اگر یک روز یا دو روز دیگر طول می کشید تحقیقاً مرده بودم. و همچنین علمای دیگر را هم که گرفتند مثل آقای دستغیب و آقای حاج شیخ بهادین محلاتی و آقازادهشان شیخ مجدالدین محلاتی و همچنین دیگران را همه می بردن در سلول و بعضی را بیشتر از دیگران در سلول نگه می داشتند. وقتی که آقای دستغیب را آزاد کردند من رفتم به دیدن ایشان. ایشان به من گفتند ما همش در زندان نگرانی تو را داشتیم. گفتیم اینها این بلاها را که به سر ما آوردند با تو چه کار کردند؟ و واقعا نگرانی داشتیم و آقای دستغیب می‌خواست بگوید که تقریبا بیش از این که مثلا ما به درد خودمان ناراحت بودیم به فکر تو بودیم و چطور تو را اصلا نگرفتند. گفتم والله من نمی‌دانم. حالا خدا نخواسته یا این کارهایی که ما می‌کردیم کارهای متظاهر نبوده نمی‌دانم. چون ما در آن وقت اسمی نداشتیم، رسمی نداشتیم، هیچ هیچ. یک امام جماعت ساده‌ای که می رفتیم مسجد و می آمدیم و خطبه ها و منبرهایی هم که خودم می خواندم در تفسیر آیات قرآن و بیان احکام کلی بود و وظایف عامه مسلمین را روشن می کرد. هیچگاه در منبرها و خطابه ها به خصوص شخصی حمله نمی شد و لحاظا بهانه‌ای در دست سازمان امنیت نبود و اگر ما می‌خواستیم در این مطالب متظاهر شویم ابداً نمی‌توانستیم کار کنیم و یک قدم برداریم. فقط اینها یک مطالبی بود با همین رفقای خاص خودمان که به وسیله کاغذ یا پیغام با هم ارتباط داشتیم و دستگاه نمی‌توانست از اینها اطلاع پیدا کند و اگر احیاناً اطلاعاتی به دست می آورد یک اطلاعاتی نبود که بتواند مثلا آن را مستمسک کند و ما را تحت تعقیب قرار دهد. تلفن نداشتیم تا کنترل شود. نامه ها را با اشخاص می‌فرستادیم تا در پست به دست ساواک نیفتد. عجیب است، این آقای سبزواری ما که یکی از افراد فعال ما بود در همدان و تمام اعلامیه‌های ما به دست ایشان قسمت می‌شد و همچنین آقا ابراهیم اسلامیه که با همین آقای مهدوی‌نیا آن وقت در همدان بودند، اینها هم کار می‌کردند و خوب کار می‌کردند. یک روز این آقای سبزواری از باب امتحان به یک شخص معروفی که از تهران رفته بود به همدان و آنجا صحبت کرده بودند از قیام علمای تهران و طرز قیام و اقدام آنها، بعد به او گفته بود از فلان کس چی؟ او چه کار می کند؟ و نام مرا برده بود. آن شخص معروف گفته بود او را رها کن، آدم منزوی است، به این کارها کار ندارد. دقت کردید، مسئله خیلی مهم است. البته همه چیز عنایت پروردگار است، لطف خداست، ولی انسان باید کار خودش را بکند و به دست دشمن بهانه ندهد و بدون جهت خود را گرفتار نکند، زیرا که از ادامه فعالیت وامی ماند. انسان نباید کار خودش را ابراز کند، نباید سر خودش را فاش کند، باید کار خودش را بکند، آن هم مخفیانه، و مردم را به آن هدف و آن مقصد تحریک کند. خلاصه مطلب، همینطور یک آدمی بودیم که به همین کارهای دینی و شرعی و تفسیر و تدریس مشغول بودیم و البته این سازمان امنیت لعنت اللهی هم خیلی روی ما حساب می کرد، ولی هرچه می گشت چیزی پیدا نمی کرد و روی ما خیلی سرمایه گذاری کرد و حتی عرض کردم ما آن وقتی که در احمدیه بودیم یک خانه جلوی خانه ما ساخت و یک نفر را مأمور کنترل کارهای ما کرد، ولی چه به دست بیاورند از کسی که ظهور ندارد؟ جز یک ماشین دوستان که بعضی اوقات می آمد جلوی خانه که آن را نمی توانستند کاری کنند و یک مرتبه هم که بنده را برای سازمان امنیت احضار کردند، اجمالاً گفتند که شما جلساتی سابقاً داشتید، بگویید در آن جلسات چه مطالبی مذاکره می شد؟ مثل اینکه بعضی از مطالب جلسات خصوصی ما احیاناً به گوشانها رسیده بود. آیت الله خمینی حرکت کردند برای قم و در قم مردم جشن گرفتند و خوشحال بودند و به حمد الله این مسائل گذشت، ولی باز هم ایشان در قم آزادی و اختیار نداشتند، بلکه در کنترل شدید دستگاه بودند. بعضی اوقات خدمتشان مشرف می شدیم. در یکی از شبها به ایشان عرض کردم ما تا به حال روی اسلام تبلیغ می کردیم، ولی دیگر از این به بعد گویی اسلام در شما متمرکز شده است و باید روی شما کاملا تبلیغ کنیم. حالا بگویید ببینیم خلاصه چه کار می خواهید بکنید؟ چه برنامه‌ای دارید؟ چه نقشه‌ای دارید؟ با چه ظهور و ابراز شخصیتی می خواهید معرف اسلام باشید؟ بالاخره ما با شما در این مدت مشورت داشتیم و باید وضع روشن بشود. مثلا یک مرتبه بعد از قضیه مدرسه فیضیه شایع کردند که شاه فرار کرده و مثل اینکه این را عمدن خود آن دستگاه شایع کرده بود تا اینکه عکس العمل مردم را ببینند چیست، چه نظری دارند. در آن وقت حقیر در قم بودم. به ایشان عرض کردم خب حالا اگر الان شاه رفته باشد جناب عالی چه نقشه‌ای دارید؟ چه کسی را معین می‌کنید؟ نخست وزیر شما کیست؟ وزراتان کیستند؟ ایشان گفتند آقای حاج سید محمد حسین، ما در این راه سریده ایم، به این معنی که ما کسی را هنوز آماده نکرده ایم و این پیش آمدی است که بدون نقشه قبلی صورت گرفته است. در آن وقت اسدالله علم نخست وزیر بود که تمام این وقایع در زمان او به وقوع پیوست و بهترین کسی که قبل از او نخست وزیر بود، همین دکتر علی امینی بود که در آن وقت از افراد سرشناس بود و طبعاً مردم میل داشتند او روی کار بیاید و چون افرادی که از سابق تربیت شده باشند، متخصص باشند، مسلمان باشند، متدین باشند، متعهد باشند و در این موقع حساس که مثلا دستگاه سقوط می کند، فوراً آنها بیایند و تمام مردم را اداره کنند و با عرق دینی و غیرت مذهبی که وجود نداشت، لذا بعضی از آقایان در صحبتهایشان تقاضا داشتند که علم برود و باز همان دکتر امینی بیاید. قضیه اینطور بود. ما خوب می دانیم که دکتر امینی و امثال او افراد 100% مذهبی نبودند، لذا در آن شب خیلی صحبت شد و از جمله از گفتگوهایی که بنده با ایشان کردم این بود که الان شما باید 2 حزب تشکیل بدهید، 1 حزب سری و 1 حزب علنی. حزب علنی از نقطه نظر این که الان رئیس هستید و به همه مردم اعلام کنید که هر کس مسلمان است، طالب اسلام است، می تواند با این خصوصیات در این حزب شرکت کند و مشغول فعالیت بشود. اما حزب سری برای آن افرادی که خودتان سراغ دارید. در همه مملکت افراد متنفذ و غیور هستند و می توانند منشأ اثر باشند و کار بکنند و از آنها انسان می تواند استفاده کند و آنها می توانند هر کدامشان در یک جمعیتی نافذ باشند در آنجا. شما به طور سری با آنها ارتباط داشته باشید و در واقع روح آن حزب علنی این حزب سری باشد و در آن حزب علنی هم هر کس می خواهد داخل بشود، ولی روح و اساس در همین حزب سری باشد. ایشان گفتند حزب هیچ به درد نمی خورد، نه حزب سری نه حزب علنی. گفتم پس چی؟ گفتند همینطور مردم را حرکت می دهیم و چنین و چنان. عرض کردم آقا فردا مجلس تشکیل می شود، وقتی وکلا در مجلس بنشینند و قانون بگذارند شما چه قسم جلوی مجلس را می گیرید؟ گفتند ما مردم را می فرستیم بروند در مجلس را بشکنند و داخل شوند. عرض کردم مگر آنها به شما یک چنین اجازه می دهند؟ وقتی مجلس باز بشود آنقدر اینها در اطراف تهیه عده و عده می کنند که از 100 متری آنها نمی توان حرکت کرد. آن وقت که مثل الان نیست، در آن وقت شدت بیشتری اعمال می شود. بایستی حزب تشکیل داد و حزب فوائدش چنین است و چنان. بالاخره قدری از فوائد حزب عرض کردم و ایشان فرمودند اصلاً حزب صلاح نیست به هیچ وجه من الوجود. عرض کردم مرحوم احمد شاه را هم وقتی که خواستند از سلطنت خلع کنند و می خواستند همین پهلوی را روی کار بیاورند، احمد شاه 2 بار از ایران مسافرت کرد به خارج و خیلی مظلومانه خلاصه از دنیا رفت و او یکی از سلاطین واقعا ذی قیمت ما بود که واقعا مجاهده کرد و دین دوست و اسلام دوست بود و برای ایران زحمت کشید و از سلطنت و همه چیز خود به جهت عدم تسلط انگلیس ها گذشت. همین احمد شاه بود که انگلیس تمام جنایات پهلوی را می‌خواست به دست او جامعه عمل بپوشاند و او گفت من این کار را نمی‌کنم و امضا نمی‌کنم و از همه اینها گذشت و رضاخان آمد و تمام دستورات انگلیسی ها را مو به مو اجرا کرد. به هر حال به احمد شاه گفتند که تو حزب تشکیل بده، یکی از راه‌های پیشرفت تشکیل حزب است. احمد شاه گفت من حزب تشکیل نمی دهم، زیرا اولا برای اینکه من شاه ایرانم، یعنی شاه همه افراد مملکت و تمام ملت، و سلطنت من اختصاص به کسی ندارد که یکی حزب من بشود و دیگری نشود، بلکه همه افراد حزب من هستند. ثانیا اگر من حزب تشکیل بدهم، طرف مقابل من هم یک حزب تشکیل می دهد. او هم فرد جمع می کند. آن وقت بین این دو حزب تصادم می شود. وقتی تصادم شد، معلوم است که عاقبت کار چه قسم از آب در می آید. این منطق احمد شاه بود، ولیکن هر قیامی در عالم بدون اساس و تشکیلات ثمر بخش نیست، زیرا انسان در مقابل کار انجام شده قرار می گیرد. وان وقت صدایش بلند می شود که الان چه کار کنم؟ و اما اگر با مقدمات و مقتضیات و دوراندیشی و تربیت افراد باشد، هر اتفاقی بیفتد فوراً برنامه‌اش اجرا می شود و برای حزب فواید زیادی است. اول اینکه حزب که تشکیل می شود همان وقت که حکومت گرفته نمی شود. افرادی به تدریج تربیت می شوند، تکامل پیدا می کنند، در فنون مختلف متخصص می شوند، یکی در اقتصاد، یکی در دارایی است، یکی در استانداری است، یکی در شهربانی است. اینها که از افراد متدین و متخصص و غیور انتخاب شده اند به کمال خودشان می رسند. این یک فایده. دوم این که الان چه بسا از همین افراد به درجه اعلا و اکمل در گوشه و کنار مملکت هستند و از دستگاه هم متنفرند، ولی شما را نمی شناسند و شما هم آنها را نمی شناسید. ولی وقتی حزب تشکیل شد، این افراد به این حزب پیوند پیدا می کنند، آن وقت انسان به واسطه این شناسایی از نیرویان ها می تواند استفاده بکند. و اگر مثلا این حکومت الان ساقط شد، آن وقت فوراً این افراد را با تمام خصوصیات شناخته اید، می توانید سر کار قرار دهید. و همینطوری که الان مثلا حکومت علم با 10 وزیر سر کار هستند و تمام مملکت در قبضه آنهاست و همه مردم را خفه کرده اند، وقتی ما هم 10 نفر وزیر کارآزموده داشته باشیم و با آن قدرت بیایند روی کار، یک مرتبه همه مردم به سراغ آنها می روند. مهم همان 10 نفر است، نه صحبت عموم جمعیت. هر مملکتی که حکومتش غلبه پیدا می کند، صحبت در همان چند نفر اول است که آنها باید افرادی باشند تربیت شده و متدین و متعبد به حزب خودشان. هرچه می خواهد باشد، باید نسبت به آن حزب شناسا و متخصص و دلسوز و علاقمند باشند. و سوم این که ما می بینیم که الان دستگاه به تمام معنی کلمه از ارتباط می ترسد، از ارتباط خوف دارد، از جمعیتی که حرکت می کند اگر 1000 نفر باشند ولی با هم ارتباطی نداشته باشند ترس ندارد، وحشت ندارد. اما 2 نفر که با هم مرتبط باشند می ترسد، از ارتباط می ترسد و حزب افراد را ارتباط می دهد. البته آن ارتباط مخفی در درجه اول و آن ارتباط علنی در درجه ثانی. و این ارتباط موجب می شود که دیگر نتوانند این شبکه را پاره کنند و خراب کنند، یا بالاخره اگر هم بخواهند خراب کنند، کشمکش در می گیرد و دیگر بین این دسته و آن دسته مبارزه و کشمکش است. در نهایت این افراد متدین که اساسشان بر عقیده و اسلام و قرآن است، غلبه پیدا می کنند. گرچه قدری زمان بیشتری طول می کشد، ولی کار اساسی تر است و این کار بهتر است و از خطر هم دورتر است. ایشان گفتند، ابداً به هیچ وجه من الوجوه حزب صلاح نیست. به هیچ وجه من الوجوه اسم حزب را نباید آورد. من عرض کردم، حالا اسم حزب را هم شما نیاورید، به نام مجمع، جمعیت، مجتمع، هرچه اسم حزب هم نمی خواهد بیاورید، ولی مسئله بر همین اساس باید باشد که یک عده افراد باید مرتبط باشند، در تحت این عنوان که وقتی شما قیامی می کنید، او که در خرمشهر یا فلان شهر است، فوراً وظیفه خود را بداند، یا آن عالم خون دل خورده و زجر کشیده دیگر در اقصا نقاط کشور وظیفه خودش را بداند، به تمام معنی کلمه برای او روشن باشد که از چه راه باید وارد کار شود، و در این صورت کار حل می شود، یعنی آن زحماتی که بعد از انقلابهای بدون حزب غالباً بر عهده آن جمعیت گذاشته می شود، با این مقدمه ساده برداشته می شود. دیگر انسان دنبال آن نگرانی ها نیست. اتفاقاً هم وقتی که انقلاب پیروز شد، با آیت الله خمینی از پاریس تشریف آوردند به تهران و تشکیل حکومت دادند، اول چیزی که به ایشان پیشنهاد شد همین تشکیل حزب بود. حاج سید محمد بهشتی رفته بود و الزام کرده بود که تشکیل حزب باید بدهید. این مطلب را برای من مرحوم مطهری نقل کرد و آقای هاشمی رفسنجانی هم بوده و رأی ایشان هم بر تشکیل حزب بوده است. آیت الله خمینی گفته بودند نه، حزب هیچ صلاح نیست، به هیچ وجه من الوجوه. آنها اصرار کردند که آقا نمی شود، اصلاً به هیچ وجه بدون حزب برقراری حکومت امکان ندارد. آیت الله خمینی گفتند خیلی خوب، بروید، هر کاری می خواهید بکنید بکنید. و بالاخره اذنی هم که برای ایشان به حزب جمهوری اسلامی دادند به این کیفیت بود. و آنها آمدند و تشکیل حزب دادند و این روزنامه جمهوری اسلامی هم که ارگان حزب جمهوری اسلامی است بر همین اساس بوده است. خلاصه عقیده ایشان تشکیل حزب نبوده و شاید تا آخر هم بر همین اساس فکر می کردند. البته فرمایش ایشان از یک جهت تمام است، از جهت اینکه کسی که مرجع تمام مسلمین است آن وقت حزبی به نام خودش تشکیل بدهد این صحیح نیست، ولی تا هنگامی که مرجعیت عام و حکومت عام پیدا نکرده سازمان‌ها و گروه‌های دیگر رقیب او هستند و آن رقیب‌ها کار می‌کنند و ما دیدیم که رقیب‌ها چه ضربه‌ها زدند. این حزب موجب این می‌شود که آن افراد دلسوز و متخصص با یکدیگر مرتبط شوند و کارهایشان روی ارتباط انجام بگیرد. این وزیر امروز بخواهد از کار ساقط بشود یا استعفا بدهد یا مریض شود، 5 نفر دیگر شبیه او موجودند. دیگر محتاج نیست که انسان تأمل بکند. حزب افراد را می سازد و لذا امروز هم که در دنیا هر تشکیلاتی که بر اساس حزب است برای همین جهت است. علی کل تقدیر یکی از مواردی که خلاصه نظر بنده با ایشان موافق نبود، یکی در همین قضیه حزب بود، یکی هم در قضیه مدرسه فیضیه که وقتی کماندوها در مدرسه فیضیه در میان منبر مرحوم انصاری برخاستند و آن شعارها را دادند و آن جنایات را کردند و درختها را شکستند و با چوبهای درخت و باتوم طلبه ها را زدند که روز عجیبی بود و آیت الله گلپایگانی هم خودشان در مجلس شرکت داشتند، ایشان هم فلجمله مضروب و مصدوم می شوند و بعد که می آیند برای منزل چند روز خوابیده بودند و برای ایشان طبیب آوردند. با آیت الله حاج آقا علی صافی گلپایگانی که از خواهرزاده های ایشان است، یعنی اخوی بزرگ آیت الله حاج آقا لطف الله صافی گلپایگانی، یک کتفش آنقدر ضربه خورده بود که چندین ماه این کتف ورم کرده بود. آن روز روز عجیبی بود. هر طلبه‌ای را که می‌گرفتند می‌آوردند لب حوض و می‌گفتند بگو جاوید شاه. اگر نمی‌گفت به قصد کشت او را می‌زدند. با این چوب‌ها طلبه‌ها را زدند و سر و صورت‌ها را خونی کردند و آجرها را بر سر طلبه‌ها زدند و شیشه‌ها را شکستند و کتاب‌ها را از حجرات در میان صحن مدرسه ریختند و مدرسه فیضیه داستانش معلوم است. بعد از این قضیه یک روز ما شنیدیم که بناست که هر فردی از افراد مردم مسلمان که دلش می‌خواهد برود در بانک صادرات و 1 تومان نبیشتر بدهد برای تعمیر مدرسه فیضیه، و این در واقع یک رفراندومی بود بر علیه شاه و دستگاه که وقتی مردم 1 تومان برای تعمیر فیضیه بدهند و تعداد اینها معلوم است، پس تمام مملکت آمدند، یعنی تمام افراد مملکت رفراندوم علیه شاه می کنند و لذا جلوی این بانک صادرات صفهای هزار نفری تشکیل شد و مردم منتظر بودند که بروند و پول بدهند و دولت هم فوری جلوگیری کرد با شدیدترین درجه، چون اگر این کار می شد این فاتحه دستگاه را همان وقت خوانده بود. یک رفراندومی بر علیه شاه بود و البته اصل این کار صحیح بود، ولیکن مطالب باید مرحله به مرحله انجام بگیرد. این اقدام در آن وقت زود بود، فلذا عقیم هم ماند و نگذاشتند که انجام بگیرد. ما بعداً شنیدیم که رأی خود آیت الله خمینی هم نبود، بلکه بعضی از دوستای ایشان، یعنی از افرادی که به ایشان علاقمند بودند، که عده‌ای اسمهای آنها را هم می بردند که فلان کس و فلان کس از تهران بودند و اینها با خودشان فکر کردند که ما چه کار کنیم. گفتند بهترین که چنین کاری بکنیم که هر کس دوست دارد برای تعمیر مدرسه فیضیه یک تومان فقط به بانک صادرات بدهد، و رفتند یک حسابی هم خودشان بدون اطلاع ایشان در بانک صادرات باز کردند و بعد از آن به ایشان اطلاع دادند. توجه کردید؟ و این کار در آن وقت به هیچ وجه صلاح نبود، بلکه باید مقدمات آن آماده می شد و بعد این کار انجام می گرفت. این هم یک مسئله بود. به طور کلی مرحوم مطهری رحمت الله علیه می گفت اصلا آیت الله خمینی به اندازه‌ای در این مسائل پیشرو و متحرکند و با سرعت حرکت می کنند که بعد از اینکه ایشان حرکت کرده اند انسان چندین منزل را باید طی کند تا به ایشان برسد. و مثال می زد به نادرشاه که هر پادشاهی که می خواسته جنگی بکند، در تاریخ چنین است که اول لشکر به جلو می رود و از دشمن و از محل و مقتضیات تفتیشی می کند و بعد مقدمت الجیش می رود و بعد شاه و یا آن سرکرده در میان آنها می رود و جنگ را شروع می کنند. اما نادرشاه این طور بود که وقتی با یک لشکر می خواست برود یک جایی را بگیرد، خودش تک و تنها چندین منزل جلوتر حرکت می کرد و می گشت و تمام وضع و خصوصیات و موقعیت محلی را می دید. بعد از چند ساعت و یا نیم روز لشکر می رسید. یک وقت نادرشاه می خواست جنگی را شروع کند. تک و تنها با اسب خودش در یک آسیایی را زد و به آسیابان گفت آب می خواهم. آسیابان آب آورد به او داد و او خورد و گفت خیلی خوب، من الان خستم، اینجا می خوابم. لشکر که آمد بگو نادر اینجاست. آسیابان گفت نادر، 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 افتاد و مرد. از ترسش افتاد و مرد. ایشان می گفت آیت الله خمینی به قدری فکرشان تیز است و به سرعت جلو می رود و جریانات و وقایع را چندین مرحله قبل از وقوع بررسی می کنند که تا انسان بخواهد به ایشان برسد چندین مرحله عقب افتاده است. خلاصه این جهت هم از خصوصیات ایشان بود. یکی دیگر از جهاتی که باز ما دیدیم که در یک امر واقع شده قرار گرفتیم، قضیه ترور منصور بود. ترور منصور به هیچ وجه من الوجوه صلاح نبود، چون با ترور یک شخص کار اصلاح نمی شود و فوراً یک نفر دیگری را می آورند، جایش می گذارند 100 درجه بدتر. یعنی اصل ترور را نیز بهانه می گیرند و مستمسک برای شدت عمل خود در راه و مقصدشان قرار می دهند. انسان باید اصل و ریشه را بردارد و مبارزه باید اصلی باشد. انسان این شخص را بزند بکشد که فائده ندارد. اولا ترور در اسلام نیست. الاسلام قید الفتک. اسلام فتک یعنی ترور کردن را زنجیر کرده، گرفته و بسته است. هر کس را که انسان می‌خواهد بکشد باید بیاید علناً محاکمه کند یا به واسطه جنگ یا غلبه آشکارا بکشد. ترور منصور هم به نظر ایشان نبوده و بدون نظر ایشان انجام گرفت و بعدن هم ایشان صریحاً گفته بودند که بدون نظر من انجام گرفت و افرادی که منصور را ترور کردند آنها را بنده می شناختم، کم و بیش نزد من می آمدند ولی از افراد ما نبودند. گرچه افراد غیور، متدین، متعصب و خلاصه دین دوستی بودند ولی یک مقداری داغ بودند که انسان نمی توانست جلوی آنها را نگه دارد. در همان ایام بعضی از جوانان غیور آمدند پیش ما که ما چنین و چنانیم و سرسپرده ایم و می خواهیم داخل افراد خاص شما بشویم. روح ما، جان ما فدای دین و قرآن باشد. هر امری و هر فرمانی باشد از شما اطاعت می کنیم. چند نفر از آنها هم حیات دارند. یکی از آنها آقای احمد توکلی بود، یکی آقای سید حسین محتشمی و دیگر سید محمود محتشمی. سید حسین محتشمی را گفتند پدر همین آقای محتشمی است که الان وزیر کشور است. اینها خیلی مردمان با فهم و غیور و خوبی بودند، به خصوص آقای سید حسین و سید محمود محتشمی و آقای توکلی که واقعاً فکرشان خوب بود و از زحمت هم می کشیدند. اینها هم با ما روابطی داشتند و در مواقع خطیر کمک ها می کردند ولیکن جزو افراد ما نبودند. از افراد ما آن کسانی که خیلی خیلی خوب کار می کردند، یکی آقای حاج سید مرتضی مقدسی است که برای انقلاب 60 ضربه شلاق خورده، یکی آقای حاج ایوب حشمتی است و یکی مرحوم علی آقای حاج علی اکبری، همچنین آقای حاج اسماعیل مهدوینیا و آقای حاج ابراهیم اسلامیه و غیرهم. دیگر از افراد بسیار خوب ما آیت الله حاج شیخ صدرالدین حائری شیرازی بود که الان از علمای شیراز هستند، برادر بزرگ آقای حاج شیخ محی الدین که امام جمعه شیراز هستند. ایشان هم مرد صادق، پاک، خوشفکر و دلسوز بود و زندانها کشید، خیلی زندانهای سخت و حتی همین کسالتی که چشم بنده پیدا کرد، دکلمان یعنی پارگی شبکه، او هم در زندان پیدا کرد. منتها او را زده بودند و چشمش پاره شده بود که بعد از اینکه آمدند بیرون عمل کردند، ولی عملش فایده نداشت و الان یکی از چشمهایش را از دست داده. ایشان هم الان حیات دارند و بسیار مرد خوب و خوشفکر و غیور و دین دوست و دلسوزی است و ثابتین و المقدمین است که ولا یخافون فی الله لومت لائم. و یکی مرحوم آیت الله شهید حاج سید عبدالحسین دستقی بود که چه شبها و روزها با هم داشتیم و چقدر پاکتینت و مجاهدی استوار بود. رحمت الله علیه رحمتن واسعه. خلاصه آن آقایان که نزد من آمدند گفتند ما 50 نفریم. من گفتم شما مگر نمی خواهید با ما کار کنید؟ گفتند بله. گفتم به امر و نهی من هستید؟ گفتند بله 100%، هر چه شما بفرمایید. گفتم شما می دانید از نتایج این امر این است که آنقدر انسان باید مطیع باشد که اگر فی المثل خواستند یکی از خوبان روزگار را ببرند بالای دار و من بگویم که شما دفاع نکنید، مصلحت نیست که دست به کاری زنید. آیا حاضر هستید این کار را بکنید؟ گفتند نه. اینطور که شما میگویید دو نفر هم بین ما 50 نفر پیدا نمی شود. گفتم اگر پیدا نمی شود پس کار با ما صحیح نیست. شما که می خواهید بیایید با من کار بکنید و مرا امین می دانید به تمام معنا، آنقدر باید امین بدانید که هرچه من میگویم اطاعت کنید. اگر بگویید اینجا را من اطاعت می کنم آنجا را نمی کنم، اینجا مصلحت هست و آنجا مصلحت نیست، این خطر دارد. این آقایان عراقی و امانی و بخارایی که منصور را ترور کردند، اینها واقعاً مردمان مسلمان و خوبی بودند، از بهترین افراد، ولی یک طوری کار می کردند که شاید در بعضی از مواقع خود آیت الله خمینی هم خبر نداشت و یا مورد رضایش نبود. و لذا ترور منصور خیلی بر ضرر تمام شد، یعنی حکومت امیر عباس هویدا را آوردند و 13 سال این مرد بهایی یک سر مملکت را داد به بهایی ها. حتی افرادی را که می فرستادند برای کربلا برای زیارت با همین کاروان ها آشپزشان بهایی بود. در تمام ادارات رئیس ها غالبا فاسد بودند و فاتحه دین و دنیا و ثروت را خواندند و به قول آیت الله خمینی رحمت الله علیه مملکت را خشک و خالی کردند، نه سرمایه، نه نفت، نه وجدان، نه پول، نه عزت، نه شرف، هیچ چیز را به جا نگذاشتند. مقصد هم همین بود که همینطور که یک دولت اسرائیلی در آنجا تشکیل شد، اینجا هم یک دولت بهایی تشکیل شود. این نقشه بعد از ترور منصور عملی شد. بنابراین ترور منصور برداشتن یک فرد بود و با برداشتن یک فرد کار اصلاح نمی شود. آن کسی که می خواهد کار بکند باید بر موازین شرعی کار بکند و فتک و ترور در اسلام نیست. مسلمان شمشیر دست می گیرد و می آید طرف را می کشد یا می آورد محاکمه می کند و می کشد. در پنهان و غفلتن و غفلتن کشتن در اصل اسلام نیست و علاوه ضررهایش خیلی خیلی بیشتر از منفعتش است. کما اینکه ما دیدیم بعد از ترور منصور سازمان امنیت همین را بهانه کرد و چنان فشار آورد بر مردم که هیچ دوره‌ای مثل این دوره 13 ساله اخیر بر کشور ایران حتی در زمان رضاخان سخت نگذشت و علما و متدینین می دانند چه قسم بود قضیه. تا اینکه الحمدلله به تشریف فرمایی آیت الله خمینی از پاریس انجامید و آن قضایا و جریانات پیش آمد که انشاءالله یک قدری از آن را شاید فردا عرض کنم. والله اگر همین حکومت هویدا باقی می ماند دیگر نه اسمی و نه رسمی هیچ هیچ از اسلام نمی ماند. و این دلالت می کند که ما ولی داریم، امامی داریم، خدایی داریم و او هم به درد ما می رسد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.